سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام هفته وحدت و ولادت پیامبر عزیز و نورانیمون و امام صادق سلام الله علیه ما رو، انشالله که هممون جزء محبین و پیروان و دوستداران واقعی همه حضرات معصومین علیه ما سلام باشیم انشالله. عرض کنم که قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه عذرخواهی میکنم اگه بابت کسالت این حقیر ناچیز کسی تو این ایام نگران شده. تا الان شما میتونید بگید نه ما اصلا نگران نشدیم، اما اگه کسی نگران کردم عذرخواهی میکنم بابت اینکه دعا فرمودید که حال بنده خوب بشه. اگه کسی دعا کرده باز بابتونم تشکر میکنم. انشاءالله که خودتون و خانوادهاتون در صحت و سلامت باشید و انشاءالله که این گرفتاری و این بیماری هم از سر همه مظلومین عالم رفع بشه و زندگی مردم به حالت عادی برگرده، خصوصا اونهایی که خیلی تو این ایام تحت فشارن و گرفتارن که به مراتب اونها بیشتر محتاج دعا هستن بندگان خدا. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه سوال بپرسم، اون این که تا چه سوالی رو جلسه قبل جواب دادیم؟ مسئول سوالات خب آره سوالات جدید رو فرستادن جلسه قبل. تا سوال جلسه قبل 106 تا سوال داشتیم، نمیدونم تا کجا جواب دادیم. آها نوشتن تا سوال 85 خوانده شد نوشته بودن. جالبه که حواسشون جمع بوده. خب سوال چند تا سوال بخونم که خیلی جمع نشه سوالات. برای حسد در قلب که بدون اختیار انسان هست چه کار باید بکنیم؟ حسد بدون اختیار به وجود نمیاد. من نگاه میکنم کی گوشی داره، کی کیف داره، کی انگشتر داره که حسد به وجود میاد. سرم به کار خودم باشه خیلی حسد ایجاد نمیشه. اما اگه حسد ایجاد شد در نقطه مقابلش حرکت کنید. حسد معمولا با آدم امر میکنه نسبت به این حسد دارم غیبت شو بکن، با اون بد اخلاق باش، با اون با تکبر برخورد کن، پشت سر اون حرف بد. در نقطه مقابلش حرکت کنید، خوش اخلاق باش، تواضع کن، خوبیشو بگو. اینجوری آنچه در قلبتون هست انشالله ریشه کن میشه. پر از بین بردن حسد چی کار میشه کرد که اینکه آدم مثلا تو زندگیش به ناکامی یه ناکامی داره، از دیدن کامیابی دیگران تو اون زمین حسرت مخصودی حساب میشه. آره این نه آره حسرت دوزمان حسودی حساب نمیشه، اما اگه توی حسرت این بود که اون نداشته باشه من داشته باشم، خب آره این حسودی حساب میشه. عرض کردم هر چی حسد دستور میده در نقطه مقابلش حرکت بکنید نتیجه میده. 71-76 آهسته عرض کنم که اینجور وقتا فکر بکنید زمان جنگ ایشون رفته جبهه. اینجوری فکر بکنید ما الان زمان جنگیم. بیا آقا جنگ تفنگ و توپ و تانک و سلاح بوده، وقت جنگ جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادیه. اینجوری فکر بکنید که توی جنگی شما شریک یه رزمنده هستید. به این فکر کنید انشالله آروم بشید. این که میفرمایید مطمئنی راه درسته اون رو برو، اگه پدر قلبم راضی نباشه چطور؟ مثلا من علاقه مندم به دانشگاه فرنگیان برم برای فعالیت ریشه‌ای در آموزش پرورش انجام بدم، ولی جدا نیست میگم پدر راضی نیست، هرچند که رضایت خود رو به زبان آوردن باز مقاومت به انجام میکنم. اگه مطمئنید کار شما درسته و پدرتون به اشتباه، یعنی گاهی اوقات مثلا پدرتون میگه برو فلان جا پول در بیار، خب این حتما اشتباهه. قلبا همین که به زبان گفتن راضی ام، یه وقت از دو تا امر این خوبه اونم خوبه، اونجا امر پدر. اما اگه یه چیزی به شما میگن که میدونید خوب نیست و خوب اونیه که خودتون میخواید انجام بدید، عیبی نداره کار درستو بکنید. طبق فرموده شما که سرمون به کار خودمون باشه خیلی چشم و گوش بسته میشیم تو چای کسانی که خیلی حالشون هست میافتیم، چای حقاش تجربهشو دارم که میگم. ببینید سرمون به کار خودمون باشه تا ساده لوح باشیم دو تا چیزه، تا خیلی باهوشه اما همش این برنامه سرک نمیکشه، خیلی باهوشه چشش دنبال داشتهای دیگران. من نگفتم سرمون پایین باشه نگاه نکنیم، یعنی به من الان میگن مثلا ایشون الان انسان هستن یا توتی، من میگم نمیدونم من همیشه سرم پایین بوده. منظورم این نبود که همون آدمی که سرش پایینه دائما داره مطالعه میکنه، کسب تجربه میکنه، آدم کیسیه. عرض کردم سرک نکشیم، این مد نظرم بود. آهسته بخونید چناسه یا زهرا سلام علیها. شما قبلش فکر کنید آیا طلبی دارید؟ شناسه یا زهرا شما طلبی ندارید، این دو تومن من 1000 تومن به این دادم، 100 تومن به این دادم، شما برای چی ناراحت؟ مگه طلبکار بود؟ همین 100 تومنم که دادم چیه؟ لطف. اینجوری نگاه بکنید که نه قصه بخورید، نه پشت سر حرف بزنید، نه اعصابتون خرد بشه. استاد ماسک تأثیری نداره، اگر میزنید به خاطر حرف حضرت آقاست. واقعا نمیدونم متخصصین که من تخصصی ندارم، متخصصین میگن اثر داره. مشاور مذهبی میگفت تعدد زوجات اسلامی تو جامعه ما قابل اجرا نیست، چون خانوما حسودن. و سوال من اینه، واقعا این حسادت مذمومه که زن نمیتونه تحمل کنه عشق و علاقه و توجه شوهرش از سمتون به کسی دیگه بره؟ اون مشاور مذهبی جواب بدن صدر اسلام زنا مثلا حسود نبودن؟ تعدد زوجات قانون اسلامی، شرایطش رو تعدد زوجات عرض کردن. اون حسود بودن مطلق نیست. اگه خدا میخواست زن مطلق مرد زن مطلق اجازه تعدد زوجات به شوهرش نده، زن رو غیور قرار میداد که استثناء نخوره، حسود قرار داده تا استثناء بخوره. خود آقایون چه حسی پیدا میکنن تا خانمی از یه آقایی تعریف میکنه؟ آقایون غیرتی میشن و اسمش میشه غیرت، ولی مال خانم میشه حسادت. واقعا این انصافه که علاقه خانم اینجوری دیده بشه؟ بزرگوار، مقدمه ذهنی شما اینی که خانم و آقا دوتا موجود مشابهن، در حالی که جسم و روح زن با هم یکی نیست. اینو تو تعدد زوجات توضیح دادیم، اونجا مراجعه کنید چون مفصله. من پرستارم، لطفا به دوستمون بگید، واقعا دور از جون نمیخوام بترسونمشون، ولی این حرفا اشتباهه. من جلوی چشم خودم نوزاد چند روزه هم در اثر کرونا فوت کرد، بچه رو اصلا از خونه بیرون نیارن. متشکرم، تذکر خوبیه برای بزرگوارانی که الان بچه داشتیم جلسات قبل.
بله.
آها، کی بچه داشت؟
یه دو
ساله
بود.
حالا برای اون جلسه بود، کاش همون موقع میخوندیم. برای بزرگوارانی که حضوری تشریف میارن، این نکته رو توجه داشته باشید که اینکه گفته میشه برای بچه‌ها کرونا خطرناک نیست، حرف اشتباهیه. اینا برای همونه. ماسک نزدن هم برای زیر یک سال توصیه نمیشه، نه سنین بالاتر. ها، زیر یک سال فقط گفتن. متأسفانه این تصور غلطی است که بعضی میشه انشالله که بلا از همه دور باشه. هم توی بیمارستان کودکان ما به شدت الان درگیریم با بچه‌های حتی زیر یک سالی که درگیری شدید کرونا برشون پیش اومده، و خب حتی با فرض اینکه خودشون هم بیماری شدید برشون پیش نیاد، قطعاً میتونن ناقل باشن، خیلی خطرناکه. درست. استاد، داروی امام کاظم علیه السلام مصرف بفرمایید. کار از این حرفا گذشت، ما دیگه داروی امام زمان خوردیم. خیلی متشکرم، دیگه گذشت، یعنی زمانش گذشت. بنده پزشک اطفال هستم، چون بحثش به شما. ای بابا اون جلسه چی گفتیم مگه؟ حال خدمتتون میگم، اصلا اینطوریه که بچه‌ها کرونا نمیگیرن یا فقط در حد تب میگیرن، معمولا خفیف میگیرن، ولی موارد بسیار بسیار شدیدم داشتیم. لطفا خیلی مراقب باشید. شناسه یا علی علیه السلام. سلام استاد، پس باید آروم بخونم دیگه. آها، این برای اون چهارشنبه آخری که من سرماخورده بودم قبل کرونا است. آها، اینم برای من گفتن، دستتون درد نکنه دیگه. گره بعد بدون گوش نکردم، سوالا رو دیر خوندیم، مبتلا شدم. استاد، من حس گوش دادن به درس، من هین گوش دادن به درس باید با دخترم بازی کنم؟ اشکال نداره؟ نه، ما هم تو ثواب شریک. فقط بازی نکنید دخترم، مثلا برو تناب تو بیار تناب بزنی، بازیای فکری و آروم و اینا بیشتر انجام بده. با سلام علیکم، میشه نام کتاب رو دوباره بگید؟ در مورد تعجزات پیامبران کتابی نگفتم، هم عرض کردم توی نظام مغزن در اسلام یه جلسه مونده به آخر، خودم در مورد تعدد زوجات پیامبر توضیح دادم. بخش استاد، بنده متوجه قسمت دوم تفسیر آیه 110 بقره نشدم، متوجه توضیح قسمت من بعد نشدم. من بعد هنوز وارد نشدیم، من اندو گفتیم، من بعد میخوایم وارد شیم. تازه آخرین چیزی گفتیم من اند انفسهم بود، درسته؟ یکم بلندتر چون میکنیم. اینکه زندگی شهدا رو بخونیم و دعا کنیم همسر شهدای مثل اونها داشته باشیم، ایرادی داره؟ ضمن بحث احساس ممدوح به نعمت دیگران، ما هم بخوایم لایق همسر شهید شدن، بله اشکال نداره. سلام استاد، من عین گوش کردن اگه بدانیم صاحب کار خمس و زکات نمیده، اشکالی نداره با او کار کنیم؟ اگر میتونید کار نکنید نکنید، ولی اگه کار میکنید او خمس نده، به شما مشکل، یعنی شما بعضی کارتون پول بگیرید اشکال نداره، از پول خودش باید خمس بده. سلام استاد، علیکم السلام. برخلاف دوستمون، من از شما خیلی سپاسگزارم که به سوال پاسخ میدهید. تا من تا حالا هیچ استاد پاسخگویی که مخصوصا مدل شما کار جواب بده ندیدم. اجرتون باعث سلام. خواهش می‌کنم. سلام استاد، علیکم السلام. ببخشید، امکانش هست تعداد آیات هر جلسه رو افزایش بدیم؟ من افزایش نمیدم، یعنی باید بحثش تموم بشه. به نظر من احساس خوشحالی دوستانمون از رسیدن به جواب سوال‌هاشون و صبر و اخلاص استاد در جواب دادن برکتی داره که اگر با رضایت به سوالات گوش بدیم نصیب هممون میشه. اینا اون گروهی هن که میگن سوالات جواب بدین. خب سوالات جلسه قبل تموم شد، این جلسه هنوز شروع نکردیم، چیزی نگفتم که چند تا سوال اومده. 7 تا. اگه نمیفرسین این 7 تا رو جواب بدم، انشالله که زود بریم سراغ واسه دون مقاله هم دوش هست. آهسته شناسه 17 13. اشکالی نداره که خانواده راضی باشن، اگر که جلسه اول احساس کردید همه چی خوبه، آخر جلسه اول این نکته رو بهشون بگید. سوال دو: سلام علیکم، هستم خدا قوت ممنون. بعد از وفات پدری فرزندان خانه ارثی را به نام مادر میکنند. تا زمان زنده بودن مادر ایشان به زحمتی نیفتند، اما بعد از مدتی مادر خانه را به نام فقط 3 از فرزندان میزنند، ولی فرزندان دیگر رضایتی به این کار نداشته بودند. آیا مادر گناهی مرتکب شده یا لازم حقوقی قابل پیگیری است؟ به جهت حقوقی که قابل پیگیری نیست، اما به جهت گناه بستگی داره. اگه نیتشون این بوده که بقیه بچه ها رو محروم کنن، کار خوبی نکردن، خصوصا اینکه بچه ها لطف کردن بهشون. اما اگر دلیل دیگری داشته، پیش خدا باید جواب بدن. لطفا آهسته بخونید. عرض کنم که من چیزشو دارم، من نسخه الکترونیکیشو دارم، به نظرم به یک کتابخونه هدیه بدید، کتابخونه عمومی که استفاده بشه و باقیات و صالحات بشه. کدیا زهرا سلام الله علیها. سلامت باشین ان شاء الله. قسمت اول خیلی متشکر. حالا ادامش عرض کنم که این کاری که درخواست کردید و من اصلا کلا انجام نمیدم، ولی توصیه‌ام اینه که برای این موضوع سراغ این راهکار نرید. این موضوع با بحث مشورت حل میشه. این راه خوبی برای انتخاب موضوع به این مهمی نیستش. سوال 4: شناسه یا عباس سلام الله علیه. ان شاء الله. چشم، خودم دارم آخر کلاس میگم. سوال 5: سلام علیکم استاد، از انشالله که همیشه سلامت باشین. همین، خیلی متشکر. همون. سلام استاد علیکم، مادر بنده بیمار شدن، نتونستم فرزندم رو بگذارم پیش ایشون و الان با بچه نوپا دارم کلاس شرکت میکنم. لطفا هم برای مادرم دعا کنم، حلال بفرمایید بابت اینکه مجبورم برم و بیام. اون که اشکال نداره، ما هم تو ثواب شریک. آخر کلاس یادم بذارید حتما برای مریضا یه حمد بگم بچه ها بخونه. سلام علیکم استاد، میشه در مورد سوره تحریم مختصری بفرمایید چطوری؟ چرا پیامبر به کنیزی تمایل پیدا کردن، سپس 2 از زنان پیامبر اعتراض کردن، پیامبر عقب نشینی کردن، خداوند دفاع کرد از پیامبر؟ مترجم کنید، روشن کنید بنده رو. خب کل اون سوره رو باید بگم. الان هم میتونید المیزان مراجعه کنید که کامل توضیح داده، هم تفسیر تسلیم آیت الله جوادی نسخه پیاده شدهش هست مفصل. یعنی کل سوره رو باید بگم که خیلی وقت میگیره، کار 1 دقیقه 2 دقیقه نیستش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 109 بود که از ابتدای آیه شروع کردیم، رسیدیم به عبارت من اند من بعد ما تبینه لهم. توی آیه 109 ود کثیر من اهل کتاب، خیلی از اهل کتاب، عرض کردم ود، نه فقط محبت نیست، ود. گفتیم فرق مودت و محبت چیه؟ کی داره جواب میده؟ ماست داری نمیفهمه. محبت تو قلبه، مودت بروز پیدا میکنه و با یه جور شوق همراهه، شوقی که به رشد رو رسیدن به یه مقصودی چی بشه؟ همراه بشه. اینا دوست دارن که لو یردونکم، شما رو چیکار بکنن؟ برگردونن. من بعد ایمانکم کفارا، بعد از اینکه مؤمن شدید چی بشید؟ کافر بشید. حسدم من عنده انفسه، ریشه این درخواست غیر معقولشون چیه؟ حسدی که در نزد اونها هست، در جانشون رسوخ کرده و به نوعی در وجود اونها ساکن شده. خب این اتفاق کی افتاده؟ من بعد ما تبینه لهم الحق. این نیستش که ابهام دارن، نمیفهمن، یه امری مشتبه شده، حق بر اونا آشکار شده. بعد از آشکار شدن حق دارن به مسیر غلطشون ادامه میدن و الان تمایل به انحراف شما دارن. در عبارت من بعد ما تبینه 3 نکته قابل عرض. 1، مدلول. مدلول این عبارت چیه؟ از این عبارت چه دلالتی در میاد و چه نکته قابل استخراجه؟ ببینید، فرض بفرمایید که من یه انتخابی میکنم در حوزه تحصیل، در حوزه اعتقاد، در حوزه کار، هر چیزی. شما میای و به من میگی که این کار تو اشتباهه، شروع میکنید استدلال کردن و بالبال زدن که از اون مسیر من برگردم، در حالی که انتخاب من درسته و شما دارید اشتباه میگید. اما شما معجورید. چرا؟ چون نمیدونستید که اشتباه میکنید، فکر میکنید دارید راهنمایی میکنید منو. حالا وقتی شاید برای بعضیتون گفتم سال 69 که من انتخاب رشته کردم رفتم دبیرستان، خب بس این بود که حالا مثلا بریم ریاضی بخونیم و این چیزا و این حرفا. من بعد از همه ی حرفا و بحثا علوم معارف اسلامی شهید مطهری رو انتخاب کردم. یه دوستی داشتیم مهندس بود و خیلی هم لطف داشت و اینها، این خیلی پیگیر بود که من برم ریاضی بخونم. مثلا بعضی وقتا مثلا با هم ریاضی کار میکردیم، از من چند سال بزرگتر بود و اینها، می نوشتم ریاضی، می گفت چه خط ریاضی، چه مهندسی میشی تو فلان. بعد وقتی که یه مدتی گذشت، مثلا شاید یه ماه از شروع مدرسه ها گذشته بود، یه مراسمی تو محلم بود، قضا هم قشنگ یادم زرش بالا با مرغ بود، ما روبروی هم سر سفره نشسته بود، هنوز عروسی بود یاد بود چی بود، این نشستیم و گفتش خب چه خبر آقای مهندس و اینا. یه مدرسه مشهد داشت اون موقع، مدرسه چی بود اسمش یادم رفت، حکمت. اون مدرسه از کل استان خراسان امتحان میگرفت، مثلا نفرات برتر اونجا، مدرسه مثلا درجه یک استان خراسان. ما هم اون موقع این گفت شما برو حکمت شرکت کن، بعد اون حکمت شرکت کردیم و مثل که اشتباه شد تو تصدیه اون برگا و اینا، یه باری ما اول شدیم دیگه. این عروسیش بود که من میرم اونجا، خیلی به من لطف داشت. یه مدرسه هم نزدیک خونم بود، تازه باز شد ولی خیلی گل کرده بود، مدرسه آینده سازان بود. هم آینده ساز آینده خرابان اگه میگفتن بیشتر مانه تا آینده ساز. اونجا من شرکت کردم که نزدیک خونمون، اونجا هم قبول شدم. گفتش که خب چه خبر از حکمت، خوش میگذره؟ گفتم حکمت نرفتم. این گفتش که راش دور بود و اینا نرفتی، پس همین آینده سازان ریاضی میخونی؟ آره. گفتم نه. این یه قشنگ یادمه یه تیکه مرغ کند و با پلو اینجور قاشق آورد بین زمین و آسمون بود. این دارم عرض میکنم مهر 69 یا آبان 69، اینجور بین زمین و آسمون بود قاشق. گفت پس کجا رفتی؟ گفتم مدرسه مطهری. گفت ریاضیش قویه؟ گفتم ریاضی نرفتم. گفت چی رفتی؟ گفتم علوم معارف اسلامی. اینجور قاشق رو نگه داشته بود، اینو گذاشت، یک چیز خیلی وحشتناکی به من گفت، رفت با من قهر کرد. الان 30 ساله با من قهره. دکترامو دفاع کردم، زنگ زدم بودم دکترامو دفاع کردم، گفت به درک دفاع کردی. و میدونم که متقابلا به هم ارادت داریم، هنوز عصبانیه که چرا من ریاضی نخوندم. خب عجل میبرد قطعا، اون تو ذهنش این بود که من شاید مهندس خوبی بشم، اما من با اینکه ریاضیم خوب میشدم حالا من ریاضی به هم، اصلا ریاضی دوست ندارم، چیکار کنم؟ زور که نمیشه که. یه وقت هستی که خیرخواهی میکنه برای انسان، واقعا نیتش خیره ها، واقعا نیتش خیره، اما خودش هم نمیفهمه. آیا کاری که یهودی ها میکردن از این سنخ بود؟
نه.
چون؟ خودشون میدونستن که حرفی که دارن میزنن غلطه و کاری که دارن میکنن غلطه، فقط میخواستن مسلمون ها کافرشن تا با هم فتکونو سوا. سه هفته نبودم چه اتفاقاتی افتاده تو این سه هفته؟ میخوام با هم برابر بشیم. میگن حالا که ما کافریم همه کافر باشن، مثل اینکه مثلا میخوام نمرات رو بخونیم، مثلا میگیم خانم رضایی 2، خدا خدا میکنه هیچ کی بالا 10 نشده باشه، مثلا میگیم خانم جوادی 3، الهی شکر، خانم فلانی 9.75، الهی شکر الهی شکر، یعنی میخواد همه مثل خودش باشن. اینا من بعد ما تبین لهم الحقن، یعنی بعد از این که فهمیدن که غلط میگن و مسلمونا درست میگن، میخوان چیکار کنن؟ میخوان شما رو به کفر برگردونه. چرا؟ یک کلمه، حسد. ما این ایام تو کلاس رسیدیم به بحث حسد معراج السعاده، واقعا عجیبه. بخونید حسد معراج السعاده رو بخونی. میگم بخونی چون خودم خوندم میبینم سر تا پا مبتلام، شما که الحمدلله مزین به فضائلید. بخونید از باب تذکر، از باب هشدار که چقدر ماها در معرض حسدیم. یارو به خاطر حسد حاضر طرفو بکشه از هدایت، حالا یه جایی لازم شد بکشه. بعضی وقتا آدمای حسود برای که به یکی لطمه بزنن به خودشون هم لطمه میزنن، ولی هر جوری است اوه لطمه ای وارد شه، میخوام آبروی این بره، مثلا اون موقعیت رو از دست بده، میرم نزدیک این یک چیزی چاقوی میزنم به خودم که یاد بگم این زده. یعنی الان یه چاقو حاضر به خودت فرو کنی که فقط اینو بدنام کنی که اون به اون مقام. آره آره، فقط یه لطمه معلوم دیوانه است دیگه، شایسته ترحم این آدم. مدلول اینه که انبر اینها آشکار بود، در این حال به خاطر حسد این خباثت رو میکردن، مجلس شبهه و دسیسه تشکیل میدن، طراحی میکنن، سراغ شما میان، تطمیع میکنن، تهدید میکنن، برگردید منحرف شید. چرا اینا هدایت یافتن ما منحرفیم؟ همه باید مثل ما منحرف باشن. دو، اثر حسد چیه در عمل اهل کتاب؟ یعنی اینا به خاطر حسد به چه خفت و خاری افتادن و چه کارایی انجام میدن؟ حد داره، یعنی بدبختی اینه که میگیم این خرابکاری که شروع کردی تا کجا میره؟ پاسخ اینه که این کجا نداره، یه همینجوری میره. لجبازی دیگه، وقتی که به حسد افتادیم از غیبت میاد، تهمت میاد، لجبازی میاد. و آدم لجباز همه تون دیدید، یارو سر لجبازی یه کار میکنه، بعد برای که کوتاه نیاد مثل دروغگو، یه دروغ میگه این که اینجوریه، یکی دیگه میگه، میگه 2738 تا دروغ میگه که اولی رو جمع کنه، آخرم نمیتونه چون کم حافظه است. بالاخره دروغ 1324 با دروغ 37 متفاوت تعارض میکنه، دستش رو میشه. لجبازی اصلا خیلی حسد آثار میاره، غیبت، تهمت، بدگویی، تکبر، بدخواهی، بد اخلاقی، خود بر همه اینا میاد. اثر حسد تو عمل اهل کتاب چیه؟ یک، صبح ایمان میارن، شب کافر میشن، برای گرفتن حال مسلمان ها از هیچ فعالیتی پروگذار نمی کنه. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 72 رو عنایت کنید، جزء 3 سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 72 آوردید؟ همه قرآن دارید؟ قرآن کاغذی؟ نه، از این قرآنتون داشتم، یه دونه قرآن قدیمی هست باز میکنی از دفتر ازدواج طلاق. اینجا هشتیم، فکر کنم آوردیم با خودتون اونو. خب سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 72، و قالت طائفه من اهل الكتاب، پناه بر خدا از این که آدم رو دنده بلاهت بیفته. گروهی از اهل کتاب میگفتن آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، بر آنچه که بر مؤمنین نازل شده برین صبح ایمان بیارید. بعد وکفرو آخره، آخر روز بهش کافر شید، لعلهم یرجعون، تا چی بشه؟ بلکه اینا هم برگردن. چجوری این کارو میکردن؟ اینا نگاه میکردن چه تو یهودیا چه تو مشرکین، دن این خوبه، این خوبه با این، این ستا آدمایی که یه وجاهتی دارن و یه مرجعیتی دارن، اینا رو پیدا میکردن، میگفتن شما صبح برید ایمان بیارید، شب کافر شید. خب طبیعتاً چون آدمای مرجع و محوری هستین، افراد به شما میگه تو چرا صبح ایمان آوردی بعد از ظهر کافر شدی؟ این آدم آدم مهمیه، توجه بهش میشه. میگه ما رفتیم دیدیم خبری؟ بعد اگه این آدمای حسابی بگن خبری نیست، دل خیلیا شل میشه دیگه. وقتی یه آدم مرجع میگه خبری نبود، با فلانی و فلانی و فلانی میگن خبری نبود دیگه، اگه خبری بود اینا که از همه عاقل‌ترن. که آدمای موجه رو پیدا میکردن به ظاهر موجه، شما برین صبح مؤمن شید، شب کافر شید، تا دل بقیه شل شه، دلشون بریزه، احساس بکنن خبری نیست. صرفا برای که مسلمونا رو به کف بندازن، هر بلاهتی که میتونستن انجام بدن انجام میداد. این یک کار. دو، سوره معرکه نساء آیه شریفه 51 جالب تره، جزء 5 سوره معرکه نساء آیه شریفه 51. ای خدا، این آیه رو برای خودم میخونم بلند که به این خفت دچار نشم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پیغمبر ندیدی بخشی از این افرادی که بهره ای از کتاب به اونها داده شده؟ چون اگه واقعا کتاب الهی رو میگرفتن که این کارا رو نمیکردن که. یه بهره ای از کتاب به اینا داده شده، یؤمنون بالجبت و طاغوت، به چی ایمان آوردن؟ بجه. یعنی برای اینها ایمان آوردن به بت و بت پرستی و اینا. و یقولون للذین کفروا، به کفار میگن
هاولائه کفرو هاولائه اهدا من الذین آمنو تو چی؟ سبیلا. اینا برای که حال مسلمونا رو بگیرن، با مسلمونا دشمنی بکنن، به کفار که میرسن میگن هاولائه این کفار اهدا من الذین آمنو تو چی؟ سبیلا، تو راه هدایت یافته تره. یعنی شما اهل کتاب صرفاً برای که حال مسلمونا رو بگیرید حاضرید بگید مشرکین، بت‌پرستا، ملحدین به خداوند متعال، از مسلمونها که به کتاب آسمانی شما هم اعتقاد دارن و کتاب اینا از اونا بالاترن؟ آره. حد این که برای مخالفت حرف بیهوده و باطل بزنید چیه؟ اصلا حد نداره، تو هر چی بگی ما میگیم، مهم این حال مسلمونا گرفته بشه. این خیلی عبرت آموزه ها برای امروز، خیلی عبرت آموزه. یه دوستی میگفتش که سال 88 انتخابات برگزار شد، با برخی از دوستان ما اختلاف داشتیم. حالا انتخابات عجیب و غریب بود سال 88، اختلافاتی به وجود اومد، برای بعضی هنوزم ادامه داره. میگو برخی از این دوستان ما با هم مخالف بودن، نه آقا تقلب شده و فلان اینا، ما میگفتیم نشده، اونا میگفتن شده. خیلی گذشت. سال بعد، یک سال بعد، تو ایام محرم و اینا همون دوستان رو دیدیم، سر حرف باز شدی که شون گفت حالا از زینب انقدی که میگنم تو کربلا اذیت نشد. الان چه کلمه‌ای به ذهنتون میرسه بگید تا من همونو بگم. من با تو سر انتخابات مشکل دارم، درسته؟ اینو تا کجا ادامه میدم؟ حالا خدا انقدی که میگنم متعال نیست دیگه، یعنی الان برای من مهمه که حال تو رو، تو به چی معتقدی؟ به انتخابات من این ورم، ولی فقیه این ورم، امامت این ورم، نبوت این ورم، توحید این، تا کجا میخوای بری؟ الان این که دارم میگم حتما باید برای شما خاطراتی مرور بشه رو دنده ایله. من میگم ببین اصلا من الان مردم تموم شد، خودتو جهنمی نکن برای که شاخ منو بشکنی. اون میخواد ادامه بده همین مسیر رو. انتخابات چیکار داشت به یزید؟ مگه اطراف انتخابات یزید؟ حالا از زینب انقدی که میگنم در شام و اینا حالا اذیت نشدن که، یعنی به خاطر اینکه تو انتخابات تقلب شده است؟ نه، با شما چپ افتاده، میخواد با هر چی که شما بهش معتقدی مخالفت کنه و با هر چی شما مخالفی موافقت بکنه. یا حد یقف نشون بده. من عرض میکنم حد یقف نداره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کار شیطون، چون بالاخره ما با هم دوستیم و برادریم و همکاریم دیگه، کار شیطون اینه دست بده یکم میچه خوبه یکم دیگه، از یه جایی شروع میکنه که اونجا اینه که یه بدبینی نسبت به یه نفر پیدا بکن، از این بدبینی تو رو به طبقه هفتم جهنم میرسونه، تحویل میده، در رو قفل میکنه، الهی رزم برزه میره سراغ بعدی. را که میفتی، لذا روایت میگه و اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه. مؤمن یه گناه که میکنه وای میسه سوس کنه، نه نه این گناه رو انجام نمیده، ایمانش نمیذاره ادامه بده، ماش رو کلر میزی میره. چی عاملشه؟ حسد. من حسادتم گل کرده نسبت به کی؟ نسبت به ایشون. چرا؟ مثلا یه موقعیتی پیدا کرده، کجا؟ تو قوه قضاییه. خب میگم که حسادت دارم دیگه، باید به من اون موقعیتی میدن، به این نمیدادن. شروع میکنن تلویزیون نشون میده مثلا قوه قضاییه داره با یه سری مفسدین اقتصادی برخورد میکنه، همشون با همه، صرفا چون با این مشکل دارم تمام زحمات رو میبرم زیر سوال. از کجا معلوم که واقعا اینا مفسد با؟ از کجا معلوم که خود اونا مفسد نباشن؟ اصلا میگیم خب اینا الان گرفتن این مدارک، از کجا معلوم مستندات خودشون جمع کرده باشن؟ همه کار خودشون. اصلا چرا اینا رو، چرا آقای خامنه‌ای رو نمیگیرن اگه راست میگن؟ قرصاتو خوردی؟ فقط میخوام باور کنید حسد این کارو میکنه با آدم. باور کنید. راه حسد پیدا شد، شیطون میگه بگو این فلانه بهتر از ایشون نبود، خدا خیر بده به قوه قضاییه که ایشون استخدام کرد، مثل خورشید انشالله خواهد درخشید. بزن تو دهن شیطون، به اون میرسی تواضع کن، بگو واقعا ما ها کی میتونیم قدر زحمات شما رو بدونیم، کی میتونیم جبران بکنیم زحمات شما رو. برخلاف نفست عمل کن، حسد ریشه کن میشه، چون او هم متقابلا محبت میکنه، محبت که ببینید دیگه حسد نمیبرسه. بفرمایید. همین رایی که گفتم همین رو میخوام بگم، شروع کنید به این کارها. وقتی شروع که این فرمایشات مرحوم نراقی رو میگم، خودم بلد نیستم، این کار رو انجام میدید، اون فرد طبیعتا محبت از شما میبینه، میشنه پشت سرش نیکیشو میگید، جلوش تواضع میکنه، اون هم شروع میکنه محبت کردن. بعد وقتی کسی با آدم محبت کرد، سخت انسان نسبت به او حسد میورزه، دلش پاک میشه نسبت به او. اندک حسدی در وجودتون به وجود میاد، با جفت لگد برید تو شکمش، با جفت لگد. بله این اگه بشینه خونه پیدا بکنه، رشد رو نمو کنه، ما رو تا قعر جهنم میبره. حسد رو ببینید، این ابله ها تورات دارن چهار برابر قرآن، مثلا حالا به اون حجم ظاهریش. مشرک رو دیده میگه این از مؤمن بهتره، میگم چرا؟ حالا اینو بگیریم، حالا این مشرک، این بت پرست، این ملحد اصلا خدا رو قبول نداره. چرا؟ حسد. سه، توصیه به مسلمونا. اینجا قرآن توصیه های به مسلمون ها داره. وقتی ما مواجهیم با یه چنین موجودات پست نادان که صرفاً برای گرفتن حال مسلمونا حاضرن خودشون رو جهنمی بکنن، خدا به مسلمونا در مورد اینا یه سری هشدار میده. یک، اینکه تو مجالس اینا شرکت نکنید، با اینا قاطی نشین. سوره معرکه نساء آیه شریفه 140 رو عنایت کنید. سوره معرکه نساء جزء 5 آیه شریفه 140. شما با اون قرآن چیزی هم میبینید؟ چیه اون الان؟ چند جزئه؟ یه نفر یه قرآن داره اینقدر، اون نمیدونیم چیه. یه قرآن یه نفر رو دادن اینقدر بود، خیلی ریز بود، کل قرآن بود. میگن این مثلا برای این بالای خونه که میخواین وارد چی؟ خب بابا قرآن رو بذاری اونجا، بازم قرآن مهجور میشه دیگه، طفلک خونده نمیشه. پایین هم که بیاری اینی که نمیشه خوند که، باید اینجوری بگیر. دست شما در نگاری، دادم به خودت، مال خودت باشه. خودم شما عرضم که ما دیگه پیرمرد شدیم، همینا رو هم به سختی میخونیم. بفهمد وقد نزل علیکم فی الکتاب، بر شما در کتاب این نازل شده، به شما دستور داده شده. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، اگر یه جایی دیدید به آیات الهی کفر می‌ورزن و یستهزأ بها، دارن آیات الهی رو استهزاء میکنن، مسخره میکنن. فلا تقعدوا معهم، با اینا نشینی تو محفل، نشینید حتی یخوزو فی حدیث غیره، نشینید اونجا تا اینا توی حرف دیگری فرو برن. این معناش چیه؟ معناش اینه که اینا تو رو دیدن دارن این حرفای نامربوط رو میزنن، تو اگه نباشی یه سری نادان نشستن، درست شد؟ که از ابتدا اصلا این مجله شارلی ابدو اصلا اسمش اینا هاراکری بود دیگه. سال یه بار دهه 60 بسته شد چون توهین کرد به ارزش‌های ملی فرانسه، یه بار 1970 بسته شد به دستور وزیر کشور فرانسه، موقعی که به شارل دوگل توهین کرد، رئیس جمهور فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم تو حکومت در تبعیدی که در الجزایر تشکیل داده بودن. همین مجله به خاطر توهین به رئیس جمهور فرانسه تعطیل شد. خب از سال 92 که یه مجموعه جدید اومدن سر کار و از سال 80 خورده بود که دوباره راه افتاد به هاراکری شد شارلی ابدو، شارلی تیکه به شارل دوگله، یعنی از اسم اون گرفتن. راه افتاد شد، چیز مشتری نداشت، تیراژش کم بود، با این توهینا میخواد چیکار کنه؟ تیراژشو ببره بالا. این به معنی نیست که ما اگه تو فرانسه نباشیم این کارو نمی، بازم این کارو میکنه. الان راهش اینه که ما با تحریم کالای فرانسوی هزینه این غلطا رو ببریم بالا، یعنی کاری بکنیم که بفهمن که حرف بی خود بزنن تو دهنی میخورن. راش اینه. برای اینکه شما فرض کنید مثلا مسلمان های مظلوم فرانسه اون کشور رو ترک کنن، چه اتفاقی میفته؟ شک نکنید که این همه اینها حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که ما داریم خوب پیش میریم. تو دعوا اونی سال 1989 وقتی در مدرسه گابریل هاورز سه تا دانش آموز از مدرسه اخراج شدن 1989، یعنی 31 سال قبل، ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه بود، وارد شدن اولیا و مربیان و مجامع مسلمان ها که حق ندارید این بچه ها رو اخراج کنید. همسر ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه وارد میشه میگه دموکراسی فرانسوی اصلا ما نمیتونیم این کارو بکنیم. الان فرانسه به استهجان رسیده، کشوری که مدعی بودن گلیستن، یعنی آمریکایی نیستن، پیرو به امریکا نیستن، الان کاسه امریکا رو داره لیست میزنه. خیلی خفت داره. اونایی که اوغلای اون کشور هستن میفهمن که کشور تو چه سقوطی قرار گرفته، کشوری که مدعی مهد دموکراسیه داره برای حقوق چند میلیون انسان محدوده برخلاف اصل دو قانون اساسی 1158. خب اینا خفت اوناست. این که من به اهرم کیفر در قبال شما متوسل میشم، این یعنی که در مقابل شما چی جز این که زور به کار ببرم ندارم، نمیتونم منطقی با شما برخورد بکنم. والله یا نفر میخواد روسری سرش کنه. دیشب تصویری تلویزیونشون داد که یه خانمی رو بازداشت کردن، پلیس میخواست روسریش رو از سرش، اجازه نداد. آقا طوری این دختر رو زد زمین، من یک لحظه پای تلویزیون نزدیک بود قلبم بیسته، بلند کرد مثل یه تیک کاغذ کوبیدش زمین. این نشون میده به اینجاشون رسیده. مگه چیکار کرده این بچه الان یه روسری سرشه؟ ما نباید میدون رو ترک بکنیم، اما محفلی که محفل اوناست و ما باعث میشیم توهین بکنن، تو محفل نباید شرکت بکنیم. انکم اذن مثلهم، اگه این کار بکنید اون وقت شما هم مثل اونایید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا منافقین و کفار همه رو یه جا جمع میکنه. پس مراقب باشیم. گاهی اوقات ممکنه حضور ما در یه محفل، یه وقت هست ما میریم توی محفلی صحبت بکنیم، مناظره بکنیم، ممکن اونجا رفتیم برای روشنگری، اما اگه حضور ما در یه جای عامل این موضوعه باید بیایم بیرون. اصلا حضور ما عاملش نیست، حداقل اون محفل رو ترک بکنیم تا بگیم ما با شما نیستیم، موافق نیستیم، ما سیاهی لشکر نشیم برای اون جمعیت باطل. دو، از شبهات اونها دوری کنید، به محکمات خودتون و به علمای خودتون مراجعه کنید. سوره معرکه نساء آیه شریفه 83 رو عنایت کنید. آوردید؟ میفرماید که ولو جاءهم امر من الامن او الخوف، یه خبری از امن یا خوف، خبری که دلالت بر این میکنه که شرایط اوضاع احوال خوبه، یا خبری که دلالت بر این میکنه که یه خوف و ترس و گرفتاری در کاره، یه خبری میرسه، ادا او به تند اینو منتشر میکنن بدون اینکه از صحت و سقمش خبر داشته باشن. ولو اگر اینها ردوه الی رسول، اگر اینو به پیامبر برگردونن و الی اولی الامر منهم، یا به اولیاء امر، اولیاء یعنی بزرگان، علما، پیشوایانشون برگردونن، این چیه؟ لعلمه الذین یستنبتونه منهم، اون وقت اون افراد عالم میگن این موضوع ریشه در چی داره، درسته، غلطه، مبنا داره، نداره، راست، این کار نمی کنن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر لطف و فضل خدا بر شما نبود جز اندکی از شما پیرو به شیطان میشدین. دستور چیه؟ یه مطلبی میاد، یه شبهی میندازن وسط، شما شبهه رو پخش نکن، برو از عالم اون حوزه سوال کن. نمونهش همین عزاداری ماه محرم. به ماه محرم که ما نزدیک میشیم، عزیزان یادشون میفته که باید به مستضعفین کمک بکنیم. در کربلا اگه آب نبوده چجوری غسل کردن، اون طرف از چند هزار متر چجوری این یه مثقال هنجر حضرت رو تونستن نشونه گیری بکنن، حتی قهرمان المپیک هم نمیتونه اینجوری بکنه. ما همین میاد تندی پخش میکنی. این اومد صبر کن. جوابش چی میشه؟ جوابشو بگیر، جوابشو بذار زیرش، همه جا پخش کن. نه اینکه اینو بگیر پخش کن بعد خودت هم برای تردید بشه راست میگن ها. خب مثلا اون کسی که بلده باید جواب بده، ورود کنه. برای قصد کردن، چون در کربلا نزدیک آب یه ذره بکنی به آب میرسی ولی قابل خوردن نیست. حضرت علی اصغر آخرین شهید قبل از عبدالله ابن الحسن، ولذا چند هزار متر فاصله، همه شهید شدن، دشمن تا چند متری اومده جلو. مستضعفین، مستضعفین الان ماه ربیعه، چرا که اصلا خبری نمیاد از مستضعفین هست؟ الان به مستضعفین کمک کنین، عروسی چند صد میلیاردی تهدید شده بدین مستضعفین. نه نه نه، این حرفا نزنین، پولدارا ناراحت میشن. درسته یک پولدار ناراحت بشه؟ اصلا در آیات روایت چقدر گفتن پولدارا ناراحت نکنین، دل اینا نازکه، نباید یک پولدار ناراحت کرد. راحت باشه، تو پولات شما قوطه ور باشه. دم محرم میشه مستضعفین، دم حج میشه محرومین، بچهای کار. بعد اینا تو ماه ربیع و رجب و اینا انگار مثلا ژتون غذا دارن. این من بعد ما تبین لهم الحق. بفرمایید.
انقدرم تاثیر دارن میذارن رو جوونا و جوونا و هر چی که دلشون بخواد با ظاهر اخلاق و اخلاق مدارم خوب برخورد میکنن. من یه بار اتفاقی داشتم، وقتی که گوشم کردم مدافعه به یکی داشت توصیه میکرد که خب لابو داغرتون شده، اون دنیا آتیش میریزن تو دهنشون، یعنی که از بیخ داشت همه چی رو انکار میکرد. من اصلا هیچ چی دلش اینا گرفته نمیکردم، همون
دیگه باز
رو
همه گوش
میدن و بعد هر چی هم در برشون یه چیز کوچیکی میگه انقدر اخلاق مدارن و به ظاهر خوبن، میگن که خب حالا شما این جنبه ها رو نگاه کنید.
مثلا ببینید، آهن آهن از کوره در میاره. اینکه یک نهادی از بالا ببنده صفحه اینا رو، جز اینکه اینا اسطوره بشن اتفاقی نمیفته. یک، دو، ببینید اخلاق مداره، شما اخلاق مدارانه تر برخورد کنید. بگید عذر میخوام از محضرتون، جسارت نباشه، یه سوالی دارم. آیا ما میتونیم بخشی از آیات قرآن رو بگیریم و به بقیه آیات دقت نکنیم؟ اون میگه شما از این منظر نگاه کن. بگو اگه میتونیم از به قرآن از مناظر مختلفی نگاه بکنیم، چرا قرآن میگه اگه کسی یه تیکه از من رو بگیره، تیکه رو نگیره، در دنیا خار و در آخرت مستوجب عذاب الیم میشه؟ سه تا اینجوری تو همون صفحه بذارید. آهن آهن از کوره در میاره. غیر از این باشه، بله ما الان در دوره واقع شدیم که انقدر الحمدلله بد اخلاقی زیاده که یه نفر یه ذره آروم صحبت میکنه همه میگن چقدر خوبه. یه وقتی این بچه هایی که تحلیل میکنن اینا به من میگفتن که ببین تو بدون توقف بیشتر نون اخلاقتو میخوری تا علم تو. گفتم حالا من که نه اخلاق دارم نه علم، تظاهر میکنم. واقعا میگفتن ما تحلیل کردیم چه تو بیرون و فلان اینا، در مجموع مزیت رقابتی تو خوش اخلاقیته. این خیلی مهمه برای ماها که باید مراقب باشیم. با نسلی مواجه شدیم چون تندی و بد اخلاقی زیاد دیدن، یکم شما اخلاقی باشی تندی میپسندن و جلو شما وامیتن. خب و فو وصفهو، قبل که وصفه رو بگیم با چند تا سوال جواب بدیم جمع نشه. ببخشید می‌خواستم بدونم مردم ایران به کدوم قوم در قرآن شباهت دارن و دلیل این شباهت چیه. خب شما اول بپرسید مردم ایران به قومی شباهت دارن یا نه. در مورد مردم ایران در قرآن کریم چیز خاصی گفته نشده. مثلا شاید همون مثلا قومون چی بگم نگو. در مورد امت اسلام شباهت‌های با امت یهود است، اما در مورد ایرانیانه. می‌خواستم بدونم این حرف که قوم یهود رو خدا برتر از همه اقوام قرار داده درسته؟ تا زمان خودشون آره، ولی امت اسلام که اومد قرآن گفت کنتم خیر امتن اخرجت للناس. بنی اسرائیل تا قبل از مسلمون ها امتی بودن که خدا اونا رو بر همه فضلتکم علی العالمین، ولی قد ندونستن. لطفا در مورد داروی امام کاظم علیه السلام توضیح دهید. من دکترای حقوق دارم، اما البته شنبه بزرگواری مددن احوال پرسی و اینا یکم توضیح دادم در مورد کرونا و فلان اینا. ایشون گفت نه دیگه، الان دکتر غلامی شدی، تا قبلش فقط دکترای حقوق داشتی اما الان پزشک شدی. مشخص اینا نمیدونم اثرش مثل که گرمه و توی مثلا زمستون یه جوره، تابستون این که تو زمستونه چیز مفید و خوبی هم هست. تو دهنتون نریزین، بریزین تو حلقتون، روز دهن اینا بریزین تمام دهن گس میشه، این مستقیم بریزین اون انتهای هر یه ساعت بعد دو ساعت بعدش هم چیزی نخورید. من اینجور شنیدم. شناسه نیلوفر، نه توی سال شناسه نیلوفر اگر که یه عده بر اساس نظام علی معلولی یه کاری کرده باشن، خدا کارش این نیست که جلوی تأثیر علت بر معلول رو بگیره. نظام مثل اینه که من میخوام یه نفر رو بکشم، خب خدا الان چون کار من ظالمانه است جلوی من میگیره؟ نه، نظام عالم با علت و معلوله. خدا لزوما هر جور کار شیطانی بشه ورود نمیکنه. اشکال داره بقیه هم صدای شما رو هنگام تدریس آنلاین بشنون؟ اینو از معاونت آموزش بپرسین، چون بعضیا میگن آقا ما ثبت نام کردیم، اونا سوال کنن. این که برخی به دلیل عدم شناخت از رستوران غذا تهیه نمی‌کنن کار غلطی نیست؟ این که برخی به دلیل عدم شناخت از رستوران غذا تهیه نمی‌کنن کار غلطی نیست؟ نه خب، آدم وقتی نمی‌شناسه جایی رو، مثلا بهداشتشون و مواد اولیه‌شون و فلان اینا، احتیاط هم اخلاقیش هم احتیاط پزشکی و بهداشتش اینه که غذا نگیره. اگه سوال درست فهمیده باشم، به نظر شما سر بریدن معلمی که کاریکاتور پیامبر رو سر کلاس برد و به پیامبر توهین کرد کار درستی بود؟ سر کیو بریدن؟ همونجا؟
نه،
عجب. صورت چه این سر اون یه سر دیگه بوده نشدیدم من که چه صورت مسئله رو نمیدونم. این کار باعث نمیشه که اسلام جلوی بدی پیدا کنه، باعث بشه این تفکر شد که اسلام و داعش فرقی نداره. میگم صورت مسئله رو نمیدونم، مثلا یه وقت معلم چیز کرده بعد همونجا طرف سرش رو بریده، اینجوری مثلا گرفته جای دیگه بوده یا رو کی، نمیدونم. یعنی صورت مسئله رو نمیدونم. شناسه 5 بر چی گرفتین آخه؟ یه کفاره بدین عمل نکنید، ولی از این شیرینکاری ها نکنید دیگه. استاد برای مادر بنده که 2 هفته بیمار هستن دعا بفرمایید که استاد کاش از اول میگفتین بیماریتون چیه، کسالت مختصر که نوشتن، چون ما میدونستیم شما با سرماخوردگی هم سر کلاس میومدین، یه خورده با این مدل نوشتن پیام در کانال سوال داریم، همیشه سلامت باشین. من ببینید گفتن بیماری من چی، من تست کرونا 2 هفته پیش دادم، 40 لیتر خون ازم گرفتن با کم زیادش، کرونا مثبت بود. آخر هفته قبل PCR دادم، از اینا که لوله میکنن تو حلق 4 متر میره تو اینا، از اونا گفتن منفیه، یعنی کرونا بود. ولی من هی بچه‌ها میگفتم که یه چیزی ننویسید که بچه‌ها نگران بشن، دعا کنید بچه‌ها، بیشتر دعا کنید. بابا در حال مردن که نبودم ظاهرا، خب ولذا من خودم میگفتم که یه چیزی بنویسین که نگران نشن بچه‌ها. ولی سرماخوردگی نبود، آجاهای کرونا بودن. ببخشید توی چه کلاسی دارین معراج و سعاده میخونید؟ ما هم میتونیم شرکت کنیم؟ نه دیگه، این کلاس خصوصیه برای بچه پولدارا و ایناست. اون بچه های بنیادن، کلاس تشکیلاتی مونه، ولی خودتونم معراج بخونید فرقی نمی کنه. آهسته کد یا علی علیه السلام، خب شناسه دیگه. اگر اون دارو برای حل مشکل عیبی نداره، اما برای این موضوع تعیین اینا اگر باشه، خب خلاف توکل به خداونده. اما اگه برای حل اصل مشکل باشه اشکال نداره. میشه بیشتر توضیح بدین چرا علت این که اهل کتاب میخوان مسلمونا کافرشن حسد دقیقاً به چه چیز حسادت میکردن؟ به خاطر قدرت طلبیشان نبوده که نه خود ایمان میآوردن نه میخواستن بقیه؟ ببینین یهودی ها تا قبل اسلام منتظر پیغمبر بودن، هجرت کرده بودن به منطقه مدینه و مکه و اینا که پیغمبر بیاد و ما او رو در آغوش بگیریم. تصور ذهنشون بود که پیغمبر میاد ما میشیم اشرف اقوام. حضرت اومد گفت ان اکرمکم عند الله قاطی کردن. اونا منتظر پیغمبر بودن که حضرت بیاد اونا رو برتری بده. حضرت اومد گفت برتر کسیه که متقی تر باشه. از اینجا دعواشون آغاز شد. اهل کتاب یعنی چه کسانی؟ یعنی یهودی ها و مسیحی ها و مجوس و صابئی ها. کتاب معراج و سعاده برای مولا احمد نراقی است. بله، با کسایی که به شدت به ما حسادت میکنن، هر چقدر بهشون محبت میکنیم بازم اثر نداره، چیکار کنیم؟ توجه نکنید. حاسد، حسد کننده، نه تو دنیا نه تو آخرت نمیتونه به شما لطمه بزنه. تو دنیا با شما دشمنی میکنه، غم و غصه میخوره، خب دشمن شما غم و غصه داره، ناراحت نباشین. غیبتی تهمتی هم بکنه، آخرت از ثوابش برمی‌دارن به شما میدن، از گناه شما میذارن دوش اون. در دنیا و آخرت بردید. این که در برخورد با کسی که ازش حسد داریم خوب باشیم، مثلا ما بهشون بگیم ما خیلی شما رو دوست داریم، اما خب شاید در واقع اینجوری نباشه، من همش حس میکنم اون وقت دارم دروغ میگم، این مورد دروغ نمیشه، چون من خودم خیلی وسواس گرفتم روی این قضیه، در حالی که میدونم باید تلاش کنم که فرد دوست داشته باشم و ابراز کنم تا بلکه این حسد از بین بره. ببینید حسد شما ریشه داره، آدم به درد بخوری. خب من میبینم میگم شما واقعا آدم به درد بخوری برای قوه قضاییه، این که دروغ نیست که آدم به درد بخوری واقعا، من بی خودی حسد داشتم پس دروغ نیست. اما بهش برسم بگم دو دقیقه تو رو نبینم میمیرم، خب دروغ نگو، تو حالت عادی هم حسدم نداشتی که همچین احساسی نداشتی که دروغ نکی. استاد یه وقتایی صدا قطع میشه بعد تا بس بشه چند دقیقه طول میشه ما چند جمله از حرفاتون رو نمیشن، میشه تکرار کنین لطفا؟ من چه میدونم که کی قطع میشه که قبلو تکرار کنم، اگه قطع بشه من میگم من خودم از قبل شروع میکنم. با ترجمه که در 140 سوره نساء گفته شده کسانی آیات الهی رو مسخره میکنن با آنها همنشین نشه، درباره کسانی که ائمه و یا رهبری رو هم به استهزاء میگیرن میتونیم چنین کاری کنیم؟ بله، اگر شما جایی هستید به خاطر شما این کارا رو میکنن و موضوع جواب دادن نیست شرکت نکنید. طبق آیه 140 سوره نساء اگه توهین میکنن مجلس رو ترک کن، جمله خبریه، آره ترک کن. اینطوری باعث نمیشه اون توهین ادامه پیدا کنه، نباید جواب داد، اگه میتونین جواب بدین بدین، اما اگه به خاطر شما توهین میکنن بیاید بیرون. با سلام علیکم خداقوت سلامتی بر استاری، خیلی متشکرم. ما یک سال از منزلی خریدیم، متأسفانه همسایه روبروی ما خانه بسیار بددهن هستن، هیچ گونه هزینه هم پرداخت نمی‌کنن، کلی همسایه رو تروریست میگوین و متأسفانه الفاظ رکیک را به سران نظام نسبت میدن، متأسفانه نمیدونیم چگونه با ایشان برخورد کنیم، حتی سعی کردیم با نامه و بیان آیه و احادیث عمود همسایه ایشان را به راه بیاورید، متأسفانه نتیجه نداده. نظر شما در این مورد چیه؟ من بنده خدا رو نمیشناسم، اما اگه پول ساختمون و چیزای دیگر نمیده خب همه با هم میتونید شکایتی تنظیم بکنید، مجبورش بکنید. نمیشناسم بنده خدا رو، نمیتونم بگم چه راهکاری داره. باش استاد سوالمو دوباره میپرسم، قطع شد نفهمیدم جوابتون. مادر بنده بیمار شدن نتونستن فرزند بودن، گفتم اشکالی نداره تو ثواب این که بچه پیش شماست ما شریک. ادامه همون کد یا زهرا سلام الله علیها، سلام استاد من خیلی آدم آرومه. خب من اصلا بس اینی که خودم رو در حد اون کار نمیدونم، این که شما لطف دارید ولی من خودم رو در حد اون کار نمیدونم. این که خدا تا اون زمان بنی اسرائیل رو قوم برتر قرار دادن این منافی عدالت نیست مگر؟ نه اینکه همه اقوام با هم برابرن، اینا به خاطر ایمان ورزیشون و کاراشون برتر شده، نه که خدا گفت اینا همینجوری برتر باشن، کار حسابی میکردن، خیلی از بنی اسرائیل آدم حسابی بودن. چطوری میشه که یک آدمی مراتب علمی بالایی رو میگذرونه و در روابط تربیتیش با همسر چه با فرزندش در مراتب بالایی است و زندگیش در سطح بالایی، چطور میشه که چیزی به عنوان حجاب و دین را قبول نداره؟ خیلی طبیعیه، یه آدمی لجاجتش در سطح خیلی بالاییه، ظاهراً عالمه، خوش اخلاقه، با خانوادش مهربونه، ولی لجوجه، متکبره در یه سطحی. لجاجت و تکبر و حسد آدم ها همش سطح پایین و پیش با افتاده نیستش. کشورهایی که با آنها قرارداد کپی رایت داریم چه کشورهایی هستن؟ من در اینترنت تحقیق کردم نتیجه نگرفتم. خیلی محدودن کشورهایی که ما باشون قرارداد داریم، یعنی ما خیلی تو این بحثای وایپو اینها خیلی چیز نیستیم، خیلی ارتباطات عمیق و جدی توی مالکیت ادبی و فکری اینا نداریم، خیلی کمه. کد 5368 آهسته، اگر اثری نداشته دیگه وظیفه ندارید، اما اینکه عصبانی بشین و قصه بخورین اینا نه، یه وظیفه ما داریم، گفتیم اثر نکرده تمام، و ما علی رسول الله البلاغ. آیه 54 سوره مائده بنا به روایتی در مورد قوم سلمان سلام الله علیه، این مطلب را آقای پناهیان گفتن. آیه 54 سوره مائده 54، یا یا لازم معتدون انتیم فسا بهتر بخوام بیانو از دلتن رو معذر نشدیدم، نمیتونم. میخواستم نظرتون راجع به حفظ قرآن بدونم، وقت روی حفظ بگذاریم بهتر روی تفسیر و تدبر کار کنیم، حفظ کنید بعد تفسیر و تدبر. آهسته کد یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چشم. یکی از اساتید ما گفتن آیه 54 سوره مائده همچنین یک سری آیات دیگه و ترجمه احادیث در مورد ایرانیانه، گفتم نشنیدم.